بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 231 سطر دوم. و علم ان وجود مبدأ نیل مستدیر فی جرم بسید یدل على امتناع صدور ما یعوق عن ذلک به حسب طبع اهله. گفتیم که فلک دارای میل نیست مستدیر، این رو هم با بیانی که گذشت اثبات کردیم، هم متنن و هم شرحن. مرحوم خواجه میخوان مطلبی رو اضافه کنند که از عبارت مصنف استفاده میشه ولی بهش تصریح نشده. میفرمایم که مصنف در جای دیگری باید به این مطلب تصریح کنه، اینجا رو صلاح ندیده، فقط همون میل مستدی رو اثبات کرده. اون مطلبی که ما میخوام الان اضافه کنیم اینه که آیا فلک حرکت مستدیر دارد یا ندارد. اگر میلی که برای ثابت کردیم بالقوه باشد، حرکت مستدیر براش نیست، بلکه امکان و قوه حرکت مستدیر براش هست. اما اگر میلی که براش اثبات کردیم بالفعل باشد، حرکت مستدیر هم براش بالفعل هست، چون حرکت مستدیر از اون میل صادر می شود، از اون میل مستدیر صادر می شود. اگر میل مستدیر به فعلیت رسید، حرکت هم به فعلیت می رسه. اگر میل مستدیر در حال قوه بود، حرکت هم در حال قوه هست. الان ما می خواهم ثابت کنیم که میل مستدیری که در فلک هست فعلیت دارد، یعنی بالفعل است، تا نتیجه بگیریم که حرکت مستدیر فلک هم بفعل. بیان مطلب اینه که اون میلی که ما اثباتش کردیم، چون میل اثبات شد، اون میلی که ما اثبات کردیم ممکن نیست که خودش ممکن نیست که گرفتار مانع داخلی باشد و ممکن نیست که گرفتار مانع خارجی باشد، و چون مانع منحصر است در داخلی و خارجی و ما هم مانع خارجی رو هم مانع داخلی رو نفی می‌کنیم، پس این میل مستقیمی که ثابت کردیم گرفتار هیچ نوع مانعی نیست، و میلی که مانعی برایش نباشد بالفعل اثرگذار است، چون مقتضی که در درون خودش هست، مانع هم که وجود نداره، پس اثرگذاره، یعنی میلیش بالفعل به حرکت رو ایجاد میکنه. توجه کردیم چی شد؟ میل رو ثابت کردیم، مانع داخلی و خارجیش رو با بیانی که انشالله میگیم برمیداریم، ثابت می شود که میلی هست و برای تأثیرش مانعی نیست. خب چنین میلی که برای تأثیرش مانعی نیست تأثیر می داره، تأثیرش رو گذاشت، حرکت مستدیر شروع می شه. پس از وجود میل با بیانی که خواهیم گفت حرکت استداره ی فلک نتیجه می گرفته می شه. دو تا مطلب رو مباد اثبات کنیم، یه هفت تمامه. یکی این که ثابت کنیم که این میل مستدیر مانع داخلی نداره، دوم این که ثابت کنیم که مانع خارجی نداره. بقیه مطالبش روشنه، بقیه مطالبش روشنه و گفته هم شد. اما این که میل داخلی نداره، به این بیان، اگر میل داخلی میلیست که طبیعه، بله مانع داخلی اشتباه گفتم، میل این که مانع داخلی نداره به این بیانه که مانع داخلی مانعیست که طبیعت اون رو بسازد، مانع خارجی مانعی است که از بیرون تحمیل شود، روشنه. مانع داخلی مانعی است که طبیعت می‌سازد. خب ببینیم آیا طبیعتی که میل رو ساخته ممکن است که مانع ای رو از همین میل بسازد، خودش بسازد، یعنی یه شیعی رو بسازد، خود همون سازنده مانع این شیعی رو هم بسازد. این شدنی نیست. طبیعت اگر سازنده مانع است فقط مانع رو میسازه، اگر سازنده شیعی است فقط اون شیعی رو میسازه. نمیشود که یه شیعی رو بسازد و مانعش رو ایجاد کنه. من این رو قبلن هم مثال زدم که موتوری هم حرکت بدهد هم ترمز بگیرد. این شدنی نیست. ترمز باید وسیله دیگه گرفته بشه، نه به وسیله خود موتور. موتوری حرکت میدهد، مانع خارجی باعث سکون میشود، نه در خود موتور ایجاد سکون کنه، مگر اینکه خراب بشه که دیگه حرکت نده. ولی تا وقتی ایجاد میل میکند دیگه نمیتواند مانعی از این میل رو طبیعتاً ایجاد کند. پس مانع داخلی اصلا امکان نداره، چون مانع داخلی رو باید طبیعت درست کنه. طبیعتی که میل رو درست کرده دیگه مانع رو درست نمی کنه. این روشنه. اما تا وقتی که طبیعت داره میل رو ایجاد میکنه مانع رو نمیتونه ایجاد کنه. بله، حالا یه وقتی میل ایجاد نمیکنه میخواد مانع ایجاد کنه، یا یه وقتی اصلا طبیعت دست از کار شسته مانع درست میشه، اینا بحثای دیگه است. تا وقتی طبیعت داره میل رو ایجاد میکنه مانع رو ایجاد نمیکنه. بله، حالا اون بله دیگه عرض میکنم. مثال زدم، مثال یه خود خدشه داره، مثال یه مقداری موارد دیگری هم براش هست. الا مطلب روشنه. اگر چیزی اقتضایی داشت خلاف اون اقتضا رو نمیتواند خودش داشته باشه، که خیلی روشنه، این هیچ نقدم نداره. حالا مثال زدم، مثال شما دارید خطفه میکنید، ولی اصل مطلب درسته. پس مانع داخلی از نه رفت. اما مانع خارجی، مانع خارجی حتما از قبیل جسم دیگه، یا جسم ساکنه یا جسم متحرک. اونی که میخواد مانع این فلک شود و نگذارد میل استداری این فلک تأثیر کند، یا یه جسم ساکنه یا یه جسم متحرک. واضحه که جسم ساکن نمیتونه مانع باشه، اون سر جای خودش ایستاده، کار به کسی نداره، اون که مانع نیست، اون که واضحه. جسم متحرک میخواد مانع بشه. این جسم متحرک سه جور حرکت میتونه بکنه: یکی حرکت دورانی بکنه، یکی حرکت مستقیم کند، یکی هم حرکت مرکب از دورانی و مستقیم. اما اونی که حرکت دورانی میکنه اونم نمیتونه مانع باشه، چون دو چیزی که دارن حرکت دورانی میکنن به هم کاری نداره، هر کدوم مسیر خودشو داره میکرده. حالا چه یکی محیط بر دیگری باشه، چه از هم جدا باشه، اگه بخوان به هم پهلو بزنند و مانع هم بشن یه حرکت مستقیم خواهند کرد. اگر در جای خودشون دارن حرکت دوباره میکنن به هم تنه هم نمیزنن، این داره حرکت خودشو میکنه، اون حرکت خودشو. اینا باید بیان کنار هم به هم دیگه برخورد کنن تا مانع هم بشن. بیان کنار هم یعنی حرکت مستقیم کنن. این از فرض فعلی ما بیرونه، ما داریم حرکت مستقیم رو میگیم. تو شایی که حرکت مستقیم بکنه، چه یکی محیط بر دیگری باشه چه جدای از هم باشن، به هم دیگه کاری ندارن. هر کی که اون فضای خودش داره میچرخه، فضای دیگری رو اشغال نمیکنه، به اون خسارتی وارد نمیکنه. پس حرکت مستقیم نمیتونه مزاحم باشه. در حرکت مرکب هم اون قسمت مستقیمش نمیتونه مزاحم باشه. فلای هم کجا حرکت مستقیم، فقط حرکت مستقیم میتونه مزاحم باشه. اگر مانع خارجی برای نیل مستدیر فلک بخواهد باشد، عبارت است از جسمی که حرکت مستقیم می کند، اون تنها می تواند مانع باشد. و قبلا در جای خودش گفتیم حرکت مستقیم در محدوده افلاک راه ندارد. پس چنین مانعی به خاطر بحثی که قبلا شده مفقود می شه. این مانع مانعیت دارد، بقیه از این مانعیت نداشتن. این یکی مانعیت دارد ولی پیداش نمیشه تو اون محلی که میخواد تأثیر بذاره. این تو محدوده افلاک حرکت مستقیم راه نداره. حرکت مستقیم مال عالم کون فساده، در افلاک حرکت هر چه مستقیم نیست. در اونجا حرکت مستقیم تا به فلک رسید خط میشه، حرکت مستقیم دیگه آخرین حرکت مال نار دیگه، نار میاد تو محل خودش تمام میشه دیگه، بالا نمیره، همونجا ایست بکنه. حرکت مستقیم توی عالم کون و فساد حاصله و به افلاک که میرسه قطع میشه. بنابراین تو افلاک حرکت مستقیم نداریم. اگر حرکت مستقیم نداشتیم این مانع هم وجود نداره. پس توجه کردید مانع داخلی برای میل مستدیر فلک موجود نیست، چون مانع داخلی رو باید طبیعت بسازه و طبیعتی که میل رو ساخته مانع رو نمیسازه. مانع خارجی هم عرض کردیم، اگر اون مانع خارجی بخواد ساکن باشه که مانعیت نداره، اگه بخواد متحرک باشه به حرکت دورانی اونم مانعیت نداره، اگر بخواد متحرک باشه به حرکت مستقیم یا مرکب مانعیت داره، ولی که این حرکتی در افلاش بیرون یافت نمیشه. پس هیچ مانعی برای میل مستدیر وجود نداره، نه داخلی نه خارجی. فلک دارای میل مستدیر هست، مانعی از اقتضای این میل وجود نداره، پس این میل بالفعل اقتضا میکند و حرکت و فلک حرکت دورانی رو شروع میکنه. فثبت که نه تنها فلک میل مستدیر دارد بلکه حرکت مستدیر نیز دارد، چون میلش بالفعل است نه بالخوفه. این مطلبی که از در تتمه مطلب مصنف میشه زمینه کرد و آورد و از کلام مصنف با توجه به چیزهای دیگری که داریم بهره برد، اما خود مصنف در اینجا بهش تصریح نمی کنه، گذاشته برای جای دیگه. در زمان یا در
در غیر
زمان، یعنی از یعنی از ازل ها، یعنی یعنی سرعتش میفرمایید
در زمان باید این حرکت دوران در انجام میده و حال
ما ببینید الان بحثمون در اصل حرکت بود. ثابت کردیم که فلک اصل حرکت رو داره، اما سرعت و بطئش به چه جهته الان وارد بحثش اصلا نشدیم.
نه
بله. قبلا جواب شما هم بیان شد. بله. ببینید ما قبلا گفتیم که اولا توجه داشته باشید که بحث ما در اصل حرکت در سرعت و بطئ نیست و اشکال شما مربوط به سرعت و بطئه. حالا اشکال شما رو هم جواب میدیم با اینکه مربوط به سرعت و بطئ و از بحث ما بیرونه. ما عرض کردیم قبلا که در اجسامی که نفس ندارند باید مانع طبیعی یا مانع بیرونی وجود داشته باشه تا سرعت و بطئ توجیه شود. در اجسامی که نفس ندارند یکی از این دو مانع رو باید داشته باشیم. در فلک نفس موجوده، چون نفس موجوده ما در نه دنبال مانع داخلی میگردیم نه دنبال مانع خارجی. سرعت و بطئ و بدون وجود مانع داخلی و خارجی از طریق اراده نفس توجیه میکنیم. میگیم این نفس توجه کرده که منافعش با حرکت سریع به دست میاد، حرکت سریع ایجاد میکنه. اون یکی توجه کرده که منافعش با حرکت بطی یا متوسط به دست میاد، حرکت بطی یا متوسط رو ایجاد میکنه. حرکت نفسانی احتیاج به مانع داخلی و خارجی ندارد، بر فرد چه مانع داخلی یا خارجی نداشته باشه، اگر نفسش تنظیم کننده حرکاتشه، نفس طبق مقصود خودش حرکت سریع و بطی ایجاد میکنه. اینو قبلا گفته بودیم. پس سرعت و بطر رو ما در اینجا نه از طریق مانع داخلی یا خارجی حل میکنیم تا شما بفرمایید حالا که مانع خارجی یا داخلی نیست پس باید سرعت و بطری انجام نگیره، بلکه حرکت در لازمان واقع شود، بلکه با وجود این که مانع خارجی و داخلی نیست چون نفس موجود است و حرکت رو کنترل میکند، لازم نمیاد که حرکت در لازمان واقع شود و لازم نمیاد که همه حرکت ها مساوی باشند، بلکه بعضی حرکت ها کندن بعضی حرکت ها تندن، بستگی به نفسشون داره که چه اراده کرده. سوال خوبی بود، منتها برای این خوب بود که ما رو متذکر مطالب گذشته کرد و الا اصل مطلب رو ما در گذشته گفته بودیم. صفحه 231 سطر دوم. و علم که وجود مبدأ میل مستدیر در جرم بسیط که فعلا فلک است، وجود این مبدأ میل یعنی وجود طبیعتی که یا تباعی که مبدأ میل مستدیر است دلالت می کند بر این که مانع داخلی محال است، یعنی ممتنع است صدور مایعوق و انزالک، صدور آنچه که یمنع و انزالک، یعنی یمنع و از میل مستدیر صدور به بله یمنع و به حسر تر، به حسر تر متعلق به یعوقه، چیزی که به حسر تر بخواد مانع بشه، همونطور که میل تبعیض مانع هم بخواد تبعیض بشه، مانع خارجی که قصریه اون یه حرف دیگه است، اونم ما در افلاک اجازه نمیدیم، ولی اون یه بیان دیگه داره. اما اونی که بخواد مانع شود انزاله، یعنی از میل مستدیر مانع شود به حسب تب، یعنی مانع طبعی باشد، ممتنع از صدور این مانع انهو یعنی از اون مبدأ، این انهو زمینش به مبدأ میل مستدیر برمیگرده، خودش هم متعلق به صدوره، ممتنع است صدور چنین مانعی انها از این مبدأ میل، یعنی اگر مبدأ میل تباع است مانع بخواهد از تباع صادر شود محاله، که هم مختزی را ایجاد کند هم مانع را ایجاد کند، یک شیء بخواد مختزی و مانع را هر دو ایجاد کنه نمیشه. خب پس باید دنبال مانع خارجی گشت، مانع داخلی وجود نداره، مانع خارجی چی؟ ولا یمکن، مانع خارجی اگر جسم ساکن بخواد بشه که مسلم مانعیت نداره، اون اصلا خادم مطرح نمی کنه چون واضحه که جسم ساکن مانع نیست، مانع باید جسم متحرک باشه، جسم متحرک هم سه قسمه، یا متحرک به حرکت دورانی، یا به حرکت مستقیم، یا به حرکت مرکب، هر سه رو مطرح می کنه. میگه ولا یمکن ان یعوق عن الحرکت المستدیرت من خارج، من خارج متعلق به یعوق، متعلق به حرکت مستدیری نگیرید، ممکن نیست که مانع خارجی منع کند از حرکت مستدیر، الا زومیلن، اون حرکت مستدیر نمیتواند، ساکن نمیتواند مانع باشد، حرکت مستدیر هم نمیتونه مانع باشه، هر کدوم که حرکت مستدیر باشه که یکی به دیگری احاطه داره، که دو تا حرکت مستدیر جدا باشن، مانعی از خارج نمیتوانیم داشته باشیم مگر زومیل مستقیم و زومیل مرکب، فقط این دوتا میتونه مانع باشه، اولی که صاحب میل مستقیم میتونه مانع باشه، دومی هم که مرکب از مستقیم و مستدیره مستقیمش میتونه مانع باشه، باز مستدیرش مانع نیست، مستقیمش مانع، این دوتا میتونن مانع باشند، اصل مانعیتشون درسته، اما یمتن و وجوده این در محدد، این چنین مانعی اندل محدد، یعنی در اون محلی که فلک نهم هست ممکن اول وجوده، البته بحث ما در فلک نهمه و الا اختصاص به محدد نداره، همونطور که توجه کردیم من بحث کلی گفتم، در کل افلاک گفتم، چون بحث ما در محدد بود لازم ما الان هم اشاره به محدد میکنیم. پس ممکن نیست که مانع خارجی مانع از حرکت مستقی شود، مگر اون مانع زومیل مستقیم یا زومیل مرکب باشه. ولی این چنین زومیلی هم یمتن و وجود و هندل محدد، پس این مانع وجود نداره، اگر چه مانعیتش تمام است ولی وجودش تمام نیست. خب مطلب تمام شد. تمام شد یعنی ثابت شد که ما میل مستقی در فلک داریم و مانع داخلی و خارجی هم برای این میل نیست. حالا میخوام کتمه استلال رو بگیم. و وجود و مبدع المیل یک، و عدم العائق دو، یدلان علا وجود ذالک المیل بالفعل. وجود مبدع المیل که طبیعت است و نبود عائق خارجی و داخلی با همدیگه دلالت می کنند بر اینکه این میل مستدیل بالفعل است، بالقوه نیست، بالفعله. بالفعل بودن هم المستلزم، این المستلزم صفت وجوده. وجود بالفعل داشتن هم مستلزم وجود حرکته. اگر میلی بالفعل موجود بود یعنی بالفعل حرکت هم هست. سنگ تا وقتی رو زمینه میل بالقوه داره، لذا حرکت نمی کنه. ولی وقتی بردیدش بالا رهاش شدید، میل بالفعل پیدا می کنه، حالا حرکت می کنه. هر جا میل بالفعل بود حرکت هم بالفعل هست. خب فثبت که فلک نه تنها دارای میل مستدیره بلکه دارای حرکت مستدیره هم هست. اما مصنف این مطلب دوم رو نگفته، الا ان الشیخ لم یتعرض لذلک، متعرض این مطلب دوم نشده، یعنی متعرض این نشده که حرکت فلک، حرکت مستدیر فلک رو داریم، فقط به همون وجود میل مستدیر اکتفا کرده. متعرض این مطلب فی هذا الموضع نشده. و سیشیر و الیه فی موضع این علیق به در یه جای مناسب به این مطلب و این مطلب تصدیح خواهد کرد. فخر رازی مطلبی رو که مصنف گفته شرح داده، یعنی دلیل مصنف رو شرح داده، بعدم برش سه تا اعتراض کرده، چندین اعتراض کرده، سه تا اعتراض که خواجه نقل میکنه، بقیهش هم میگه که نقل نمی کنیم زیرا که از مطالب گذشته ما جوابش روشن شده، روشن میشه. خواجه میفرماید که فخر رازی از خودش دلیلی در اینجا اقامه کرده. فخر رازی شارح کلام مصنفه، باید دلیل مصنف رو شرح بده. از خودش دلیل اضافه کرده معنیش اینه که کلام مصنف رو شرح نداده. این قید من نفسهی که در عبارت خواجه آمده قید خیلی بزرگیه، یعنی نشون میده که فخر از وظیفه شرح نویسی بیرون رفته، مطلبی رو ذکر کرده که ابن سینا نگفته. اون باید کلام ابن سینا رو شرح بده، دلیلی از جانب خودش اضافه کرده و آورده، بعدم برای ابن سینا اشکال کرده. اشکال رو خواجه ذکر میکنه و جواب میده و دلیل اختراع شده فخر رو هم بیان میکنه. بعد که ما دلیل رو تمام کردیم، توضیح دادیم، بیان میکنیم که چرا این دلیل اختراعیه و چه تفاوتی با کلام ابن سینا داره که شرح کلام ابن سینا به حساب نمیاد. این انشاءالله بعدن بیان میکنه. اما دلیل فخر رو توجه کنیم. فخر یک صغرا و کبرایی رو تنظیم میکنه و از این صغرا و کبرا نتیجه میگیره، که نتیجه همونیست که مصنف گرفته، نتیجه همون مطلوب و مدعایی که ما در این فصل داریم. کبراش تقریبا واضحه، اگرچه کبرا رو با عبارت کوتاهی مستدل میکنه ولی در مجموع واضحه. صغرا یه خورده بحث داره، لذا ایشون اون صغرا رو دوباره با یه قیاس دیگه اثبات میکنه، که دو تا قیاس اینجا تو هم دیگه فرو رفته و ما باید اینا رو از هم جدا کنیم تا مطلب کاملا تبیین بشه. صغرا رو طرح میکنه ابتدا، بعد بر این صغرا استدلال میکنه. وقتی استدلال تموم شد، نتیجه ای رو که از استدلال میگیره خود همین صغراست، چون میخواد صغرا رو اثبات کنه. نتیجه ای که میگیره همین صغراست که داره اثبات میشه. این صغرا رو به کبرا زمینه میکنه، نتیجه دوم میگیره. نتیجه دوم همون مدعای مادری فسخه، همونیست که ابن سینا در تعقیب میشه. اما صغرا، صغرایی که میخواد بعد با یک قیاس اثباتش کنه، صغرا اینه که محدد الجهات بسیط است. این صغراست. حالا این صغرا رو میخوام اثبات کنیم. فعلا به دلیلی که به مدعایی که ما در این فرض داریم توجه نکنید، میخوام این مدعا رو اثبات کنیم که محدد الجهات بسیطه. این رو میخواد اثبات کنه با یه صغرا میاره یه کبرا. صغراش اینه، انحلال بر مرکب جایز است. انحلال برای هر مرکبی جایزه. این روشنه. ببینید میخوام قیاس رو طوری تنظیم کنیم که مقدماتش بدیهی باشه، که دیگه احتیاج نداشته باشه از یه جای دیگه اثباتش کنیم. مرکب انحلالش جایز است، که روشنه دیگه، احتیاج به استدلال هم نداره. اگه مرکب قابل انحلال، اینو عکس نقیض میکنه. المرکبو یصحو علیه الانحلال، عکس نقیض میکنه. ما لا یصحو علیه الانحلال فلیس بمرکب. روشنه دیگه، عکس نقیض شد. اگر اصل صادق باشد، عکس نقیض هم صادق است. اصل و فرض کردیم صادقه چون بدیهی بود، عکس نقیض هم میشه صادق. اصل و کبرا قرار میدیم، عکس نقیض هم کبرا قرار میدیم، نه که یکی صغرا یکی کبرا، هر دو رو یکی میگیریم. بعد صغرایی رو اضافه میکنیم، میگیم که محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال، این میشه صغرا. عکس نقیضی که الان داشتیم، میگیم ما لا یصح علیه الانحلال فلیس بمرکب، این دو تا کنار هم قرار داده میشه، نتیجه میده فمحدد الجهات لا یصح مرکب. دقت کنیم، دوباره تنظیم کنم. صغرایی که ما داشتیم یا کبرا، حالا فرق نمیکنه، یکی از دو مقدمه این بود که مرکب یصح علیه الانحلال، این عکس نقیض کردیم شد مالا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب. این مالا یصح رو کبرا قرار دادیم، یه مقدمه قرار دادیم، بعد زمینه کردیم که محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال، نتیجه گرفتیم به این صورت در اومد. محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال و کل ما لیس علیه الانحلال ما لا یصح علیه الانحلال فلیس بمرکب، نتیجه گرفتیم فمحدد الجهات لیس بمرکب. فمحدد الجهات لیس بمرکب یعنی فمحدد الجهات بسیطون. این همون صغرایی که میخواستیم اثباتش کنیم، الان اثبات شد. پس برای اثبات صغرایی که عبارت بود از محدد الجهات بسیطون، یک مقدمه آوردیم که بدیهی بود، عکس نقیضش کردیم، بعد مقدمه دیگری رو زمینه این عکس نقیض کردیم، نتیجه گرفتیم همین صغرایی رو که دنبالش بودیم، یعنی محدد الجهات بسیطون رو نتیجه گرفتیم. حالا این نتیجه رو صغرا قرار میدیم برای کبرای بعدی. اینطور میگیم محدد الجهات بسیطون و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره، این کبراست. کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره، این کبرا باید اثبات بشه. این اثباتش میکنیم، درسیمش انشالله اثبات میکنیم. وقت صغرا و کبرا اینطور میشه، محدد الجهات بسیطون و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره فمحدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره. دوباره این نتیجه رو صغرا قرار میدیم. محدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره و کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره ففیه میل مستدیر، نتیجه میگیریم ففی محدد الجهات میل مستدیر. و این همونیست که در این فصل مطلوب ماست و ما تحقیقش میکردیم. چند تا قیاس تو در تو بالاخره رسیدیم با آخر به نتیجه مطلوب. آنچه که من کاملا توضیح بدم صغرای بحث بود، بقیهش رو گذاشتم بعدم بگم، ولی بالاخره مطلب تمام شد، یعنی همه چیز گفته شد، فقط اثبات کبرا اینا باقی مونده که از خواهم کرد. و الفاضل و شارح اورده ها هنا حجتا من نفسه، دلیلی از پیش خودش آورده، یعنی کلام ابن سینا رو شرح نداده، از پیش خودش دلیل آورده. رحیه اون دلیل اینه که محدد الجهات بسیطون، این صغرا که با این صغرا بعدن کار داره، لأن المرکب دلیل اثبات این صغراست که خود این دلیل واضح قیاسه. لأن المرکب یصح علیه الانحلال، این یه مقدم است، مرکب میتواند منحل شود. اینو عکس نقیض بخونید، تن عکس هذه القضیه، این عکس میشود به عکس نقیض، عکس میشود به قول نا ما لا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب. اینم روشنه، چون چیزی که مرکب نیست منحل نمیشه. اون اصل با این عکس نقیض فرقی نمی کنه. ما این رو مقدمه ای قرار میدیم، یعنی کبرا قرار میدیم، صغرایی رو زمین می کنیم و محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال میشه صغرا. این صغرا رو با اون کبرایی که عکس نقیض بود به هم زمینه کنید، اینطور میشه محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال و ما لا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب، نتیجه میگیریم فمحدد الجهات لیس مرکب. این فمحدد الجهات لیس مرکب همون فمحدد الجهات بسیطونه که صغرایی که ما الان میخواستیم به دستش بیاریم که به دست آمد. دقت کنید در عبارت خواجه عکس نقیض یه مقدمه اول قرار داده شده، محدد الجهات لایصح علیه الانحلال مقدمه دوم قرار داده شده. من برای اینکه راحت تر بشه جای این دو مقدمه رو عوض کردم، دومی رو اول قرار دادم، اولی رو دوم. شما این کارو بکنید ببینید عبارت واضح تر میشه. پس صغرا درست شد، نتیجه که ما گرفتیم اینه که محدد الجهات لایصح علیه الانحلال یا به تعبیری دیگه محدد الجهات بسیطون. حالا این محدد الجهات بسیطون رو صغرا قرار میدیم، کبرا رو به زمین میکنیم، ثم اضافه، بعد اضافه کرده فخ الی هذه الصغرا، هذه الصغرا محدد الجهات بسیطون هست، این رو ما میگیم صغرا. به این صغرا اضافه کرده قولش را و کل بسیط یصح علیه لا غلطه و کل بسیط یصح علیه الحرکت المستدیر، هر بسیطی حرکت مستدیر را میتواند داشته باشد. وقتی این دوتا رو زمین میکنید نتیجه بگیرید، بگید که محدد الجهات بسیطون یک و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره، این دو نتیجه بگیرید فمحدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره. این نتیجه رو نگه دارید بعدن باش کار کنید. حالا این کبرا رو چطوری ثابت میکنید؟ چرا کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره؟ میگیم لتشابه اجزایی فی الماهیه، چون اجزایشون اجزای بسیط در ماهیت متشابهه، یعنی هر ماهیتی که برای این جز هست همون ماهیت برای اون جز هم هست. البته منظور جز فرضی ها، ولی بسیط که جز نداره، منظور جز فرضیه. هر حکمی که برای این جز دارید برای اون جز هم دارید، چون تشابه دارن این چنین. خب حالا دقت کنید از این لتشابه چطوری حرکت مستدیر در میاد. ایشون میگه چون بسیط اجزاش متشابه هست پس داره حرکت مستدیر است، یعنی اگه حرکت مستدیر کنه داره حرکت مستدیره. این چطوری در آمد در میاد؟ توجه کنید مطلب عرض کنم، یه مقدار دقیق باید کامل تصویر بشه. بله به خودمه. حالا اگرم در متن گذشت که شاید هم گذشته باشه، اونجا تبیین شده، حالا دوباره تبیین میشه، حالا شاید بیشتر از اون اونجا تبیین میشه. فرض کنید جسمی رو که میخواد روی یه جسم دیگه حرکت مستقیم کند، روی جسم دیگه، الان رأس این جسمی که میخواد متحرک بشه یه نقطه ای فرض کنید محاذی است با نقطه زیر خودش از جسم دیگر، دو تا جسم رو هم قرار بدید، اون بالایی میخواد حرکت مستقیم کنه، پایینی رو فرض کنید ساکنه، البته اونم میتونید متحرک فرض کنید ولی برای راحت بودن اونو ساکن فرض کنید. این جسم مستقیم الحرکه میخواد روی این جسم ساکن حرکت کند، الان نقطه ابتدایی این جسم بالایی با یه نقطه از این جسم پایینی محاذات داره، حکمی که ما برای اون نقطه آغازین این جسم بالایی تصویر میکنیم تهازی و محاذات با نقطه زیر خودش، این حکم برای این نقطه بالایی هست. چون جسم بالایی متشابهه تمام اجزای فرضیش میتوانن همین حکم داشته باشن، یعنی میتوانن محاذات با اون نقطه داشته باشن، لذا این جسم میتواند حرکت کند که نقطه های پس از نقطه اول یکی یکی با این نقطه زیرین محاذی شدند و اون حکمی رو که هر یک ممکن بود داشته باشند به دست بیارن. اینطور دیگه، اگر همشون متشابهن، پس اگر اون اولی میتواند محاذی باشد با نقطه زیرین خودش، اون بعدی ها هم میتوانند با همون نقطه، نه با نقطه زیرین خودشون، با همون نقطه متشابه باشند، میتوانند محاذی باشند. قهرن امکان حرکت، امکان ها نه فعلیت، امکان حرکت اون جسم روی ثابت میشه، ثابت میشه که اون جسم روی میتونه حرکت کنه، میتونه نقطه های فرضیش رو با این نقطه خاص زیری محاذی کنه. چه میتونه محاذی کنه؟ وقتی حرکت کنه. پس امکان محاذات هست، بنابراین امکان حرکت هست. خب این روشنه تا اینجا که با یک نقطه از نقطه های جسم زیری همه نقطه های جسم روی محاذات پیدا کردند. حالا اگر با نقطه دوم هم بخوان محاذات پیدا کنن، همه جسم ها بخوان با نقطه دوم محاذات پیدا کنن، خب اون نقطه اول از جسم بالایی با نقطه اول از جسم پایینی محاذات پیدا کرده بود، با نقطه دوم محاذات نداره، اگه مستقیم بره دیگه بر نمیگرده که با نقطه دوم محاذات پیدا کنه، باید بره برگرده، یعنی دور بزنه تا اون نقطه اول روی نقطه دوم هم بتونه قرار بگیره، نقطه اول از جسم بالایی رو نقطه دوم از جسم پایینی بتونه قرار بگیره، حرکت مستقیم کند، همه نقاط بالایی رو نقطه اول پایینی عبور می کند، اما رو نقطه دوم و سوم و چهارم و پنجم پایینی همه نقطه ها دیگه نمیتونن عبور کنند. چی میتوانند همه نقطه های بالایی رو همه نقطه های پایینی عبور کنند؟ وقتی حرکت تبرانی باشه، تا تمام این نقطه های جسم بالایی با تمام نقطه های جسم پایینی محاذات پیدا کنند دونه دونه. این احتیاج به حرکت دورانی داره. پس اگر جسمی بسیط بود، حکمی که برای یک جزء ثابت است برای بقیه اجزایش هم ثابته، حکم عبارت از محاذات با یک نقطه خاصه، محاذات با یک نقطه خاص برای تمام نقاط بالایی ممکنه، مهاجات با نقطه دیگر جسم دوم هم باز برای تمام نقطه های بالایی ممکن است به حاکت ها. این مهاجات با حرکت مستقیم، این مهاجات های متشابه با حرکت مستقیم درست نمیشه. با حرکت مستقیم مهاجات با یه نقطه درست میشه، ولی مهاجات با تمام نقاط جسم زیرین درست نمیشه. برای درست شدن مهاجات تمام نقاط بالایی با تمام نقاط پایینی احتیاج به حرکت دورانی است. پس اگر جسمی بخواهد بسیط باشد، یعنی تمام اجزایش متشابه باشد، چون هر چه که برای یکی ممکن است برای دیگری ممکن است، نتیجه میدهد که حرکت دورانی برای اون جسم ممکن است. ممکن است، نه واقع میشود، چون مهاجات هر نقطه با نقطه زیری ممکنه و این مهاجات حاصل نمیشه مگر با حرکت دورانی. پس اگر مهاجات ممکنه، حرکت دورانی ممکنه. بنابراین میشه گفت کل بسیط یسه و یسه های ممکنه یسه و علیه الحرکت المستقیمه. دلیلش هم اینه لتشابه اجزایی فی الماهیت، چون اجزا در ماهیت متشابه هن. اگر اجزا در ماهیت متشابه هن، پس حکمشون هم نظیر همه. اگر یکی جایز المهاجات، بقیه هم جایز المهاجات هن. جایز المهاجات بودن همه به حرکت دورانی است، به امکان حرکت دورانی است. و چون جایز المهاجات بودن همه رو داریم، امکان حرکت دورانی داریم. فکل و بسیطن یسه علیه حرکت دورانی. خب حالا دو مرتبه صغرا و کبرا رو زمینه کنید. کبرا اثبات شد. حالا که کبرا اثبات شد، دو مرتبه صغرا و کبرا رو زمینه کنید. بگید المحدد و بسیطون، این صغرا که از قیاس قبلی استخراجش کردیم، کبرا رو زمینه کنید. کل بسیطن یسه علیه الحرکت المستدیره. نتیجه بگیرید فالمحدد و یسه علیه الحرکت المستدیره. این نتیجه است. دوباره این نتیجه رو صغرای کبرای دیگر کنید. عبارت اینطور میشه: محدد یسه علیه الحرکت المستدیره ثم قاله. بعد فخرازی کبرا رو زمینه کرده، گفته کل ما یسه علیه الحرکت المستدیره ففیه میلون. نتیجه گرفته فالمحدد الجهات فیه ففالمحدد الجهات میلون، میلون مستدیر. این کل ما یسه علیه الحرکت المستدیره ففیه میلون، این خیلی احتیاج به اثبات نداره، روشنه. اگر حرکت مستدیر میکنه، میل حرکت مستدیر داشته که داره میکنه. اگر میل حرکت مستدیر نداشته باشه، حرکت مستدیر نمیکنه. پس کبرا روشنه. به این صغرایی که به دست آمده زمین میکنیم، عبارت اینطور میشه: محدد یسه علیه حرکت مستدیره و کل ما یسه علیه حرکت مستدیره ففیه میلون. محدد ففیه میلون، پس محددم فیه میلون. ثبت که در محدد میل هست، یعنی میل مستدیر هست. خب عبارت فقط تمام شد، استدلال فقط تمام شد. حالا نوبت این رسیده که ببینیم چه فرقی بین استدلال فقط و استدلال مصنف هست، که خواجه این استدلال و شرح استدلال مصنف قرار نمیده. میگه استدلال اسم نفسه. عبارت ابن سینا رو دو مرتبه نگاه کنید. دو خط از اول فصل گذشته ابن سینا میگه و نقلتو انها جائزتون، و نقلتو انها جائزتون. این و نقلتو انها جائزتون یادتون باشه، دو سه فصل بعد دوباره آدرس میدیم به همینجا. دو سه فصل بعد میگیم در فصل یازدهم این مطلب گذشت. این یادتون باشه انشاءالله. و نقلتو انها جائزتون. ببینید در این عبارت ابن سینا چی رو داره بیان میکنه. میگه انتقال از اون وضع و مهاجاتی که پیدا شده جایز است. انتقال جایزه، فقط همینو میگه. فخر رازی میگه انتقال استداره‌ای جایزه. یک استداره رو اضافه میکنه، استداره رو که اضافه میکنه، احتیاجی به این قیاسایی که در تو پیدا میشه، که میگه لتشابه اجزایی فی الماهیه. اون توضیحاتی که عرض کردم مال این است که حرکت استداره‌ای جایزه. ابن سینا که نگفت حرکت استداره‌ای جایزه، ابن سینا گفت نقله جایزه، نگفت حرکت استداره‌ای، گفت نقله جایزه. آخر سرش هم گفت نقلهی که در فلک محدد حاصل از نقل مستقیم نیست، چنانچه در جای خودش گفتیم آخر سر نتیجه گرفت نقل مستقیمه، ولی در وقت استدلال نیامد نقل استداره‌ای رو توضیح بده. اصل نقل توضیح داده شد، استداره رو از مباحث قبلی استفاده کرد و زمینه کرد. پس فخر رازی دلیل طوری چیده که بر نقل استداره‌ای مترتب باشد، ولی خود مصنف دلیل رو طوری مرتب کرده که بر اصل نقل مرتب باشد، لذا عبارت عوض شده، یعنی اصل استدلال و روش استدلال عوض شده. استدلالی که فخر آورده با مختصر تغییری کلی تغییر کلی پیدا کرده، یه تغییر مختصر در عبارت مصنف ایجاد کرده، یه تغییر کلی در اصل استدلال درست شده. پس میشه گفت استدلالی که فخر رازی آورده استدلال من نفسه، استدلال شرح خاجی نیست، شرح مصنف نیست. اعتراضاتش رو ظاهرن نمیرسیم بخونیم، میشه یه مقدارش از خارج خوبیه یکی دو دقیقه وقت داریم، اما بخواهیم وارد بشیم به نتیجه نمیرسیم، دوباره باید فرض تشار کنیم. بذاریم شنشاله باید فرض